ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. نود روز پس از امضای برجام، امروز روز قبول توافق نام دارد. وزیر خارجه آلمان می گوید لغو تحریم ها علیه ایران تا پیش از ماه ژانویه ممکن نیست. و ایران آغاز اجرای موقت پروتکل الحاقی را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز یکشنبه 26 مهر ماه سال 1394 باشید. 90 روز پس از امضای توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و گروه 5 به اضافه 1، امروز یکشنبه 26 مهر ماه روز قبول توافق نام گرفته است. به گفته وزارت امور خارجه ایران، از این روز به بعد برجام و تعهدات مندرج در آن عینیت خواهد یافت. همچنین به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در صحبتهایش به این مناسبت این روز را روزی تاریخی و به سرانجام رسیدن یک دهه گفتگو میان بریتانیا، متحدانش و ایران نامیده است. همچنین بنا به گفته عباس عراقچی، به نقل از هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه امروز با اعلام مصوبه‌ای تحریم‌های خود علیه ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 با هدف نظارت بر اجرای توافق فردا دوشنبه در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران احتمالاً تا پایان ماه ژانویه برابر با بهمن ماه شمسی باقی خواهند ماند. به گزارش رویترز، آقای اشتاینمایر در نخستین روز پذیرش توافق در جمع خبرنگاران در تهران گفته است که پیش از لغو تحریم‌ها ایران باید ثابت کند که به توافق پایبند است. از کار انداختن سانتریفیوژهای تولید کننده اورانیوم غنی شده، تخریب مواد غنی سازی شده فعلی و بازسازی راکتور آب سنگین عراق از جمله مواردی است که به گفته وزیر خارجه آلمان نشان دهنده پایبندی ایران به توافق است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه امروز به یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اطلاع دادند که ایران از روز اجرایی شدن توافق جامع هسته‌ای پروتکل الحاقی را به صورت موقت تا زمان تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد کرد. به گزارش وبسایت رسمی آژانس، ایران همچنین به آقای آمانو اطلاع داده است که کد اصلاحی 3.1 از ترتیبات فرعی بر موافقت نامه را به طور کامل اجرا خواهد کرد. به موجب این کد اصلاحی، ایران موظف است که به محض تصمیم گیری در مورد ساخت تأسیسات هسته‌ای، آژانس را از این موضوع مطلع سازد. این تعهدات پیشتر در برجام مکتوب شده بود که در روز اجرایی شدن توافق، ایران آغاز اجرای این تعهدات را به آژانس اطلاع خواهد داد. امروز یکشنبه، همونطور که پیشتر گفته شده بود، روز اجرایی شدن توافق یا روز قبول توافق اعلام شده است. در حالی که روسیه و ایران بر حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه تاکید دارند، گزارش‌ها حاکی است که ارتش سوریه با حمایت روسیه، ایران و حزب الله لبنان در حال پیشروی است. از سوی دیگر، دیپلمات‌های غربی نگرانند که سرکوب مخالفان میانه‌روی بشار اسد در نتیجه این عملیات به گسترش حکومت اسلامی منجر شود. در این میان نخست وزیر روسیه گفت که هدف از مداخله نظامی مسکو در سوریه حمایت از بشار اسد نیست. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، و میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی تماس تلفنی اوضاع در سوریه و یمن و سایر تحولات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش ایرنا، عبداللهیان در پی این گفتگو اظهار داشت که تهران و مسکو بر پیروی از راهکارهای سیاسی در قبال بحرانهای خاورمیانه تاکید دارند. او در این حال از عملیات نظامی روسیه در سوریه استقبال و آن را مؤثر و سازنده دانست. از سوی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از همین دیپلمات ایرانی گزارش داد که ایران اقدامات مستشاری خود در سوریه را افزایش می‌دهد. تهران همواره گفته نیروهایش در سوریه صرفاً به عنوان مستشار حضور دارند. اما گزارش ها هکیست که پس از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، ایران تعداد نیروهای مسلح خود در این کشور افزایش داده و اخیراً ارتش سوریه با حمایت نیروهای ایرانی حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات تهاجمی به منظور بست سیطره خود بر منطقه غرب این کشور آغاز کرده. این در حالی است که شرق سوریه همچنان در تصرف حکومت اسلامی است. یوری آگایف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که مبارزه با حکومت اسلامی صرفاً بهانه است.
در قانون داعش نیروهای بالا رتبه نظامی و امنیتی صدام حسین قرار دارند. نیروهایی که کرملین و کاگبه با آنها روابط خوبی داشتند و فکر نمی کنم در هیچ دوره این روابط به هم خورده باشد. از یاد نبریم که 5 ماه پیش ولادیمیر پوتین صراحتاً اعلام کرد که داعش برای روسیه تهدید نیست. چرا اکنون حکومت اسلامی دشمن روسیه اعلام شده؟ زیرا کرملین به دنبال شعار زیبا برای مداخله در سوریه است. اگر مسکو واقعاً می‌خواست با حکومت اسلامی مبارزه کند، باید به ائتلاف بین‌المللی می‌پیوست. اما در واقع برای رویکرد ائتلاف مانع تراشی می‌کند و دلیل این سیاست دشمنی با آمریکاست که پوتین آن را پایه قدرت خود می‌داند.
در حالی که به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً اعلام کرد که هدف از مداخله روسیه در سوریه تثبیت حکومت دمشق است، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت اهمیت ندارد چه کسی رئیس جمهور سوریه باشد. در روزهای گذشته مدودف قرار بود در رأس هیئت سیاسی نظامی با مقامات آمریکایی پیرامون سوریه رایزنی کند، اما واشنگتن در اعتراض به رویکرد مسکو در سوریه از پذیرش این هیئت چشم‌پوشی کرد. عصر شنبه نخست وزیر روسیه طی مصاحبه با شبکه 1 تلویزیون این کشور در پاسخ به این سوال که آیا روسیه برای دفاع از اسد در سوریه مداخله کرده گفت:
Нет, ну это абсолютно не так. Кто будет руководителем Сирии, должен определяться сирийский народ. Настоящий.
البته که نه. حاکم سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند. در این حال موضع ما این است که اسد رئیس جمهور قانونی این کشور است. اما ما به دلیل حمایت از چهره‌های خاص سیاسی نمی‌جنگیم، بلکه از منافع خودمان دفاع می‌کنیم. زیرا مشخصاً اگر آنجا تروریست‌ها را نابود نکنیم، آنها ما را تهدید خواهند کرد. و ضمناً به درخواست حکومت قانونی سوریه وارد این جنگ شده ایم.
مقامات روسیه میگویند از آغاز عملیات نظامی در سوریه نزدیک به 500 هدف متعلق به خلافت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. همه کشورهای غربی مسکو را متهم میکنند که کمتر حکومت اسلامی و بیشتر نیروهای میانه‌رو هدف این حملات بودند. یکشنبه روزنامه بریتانیایی ساندی تلگراف به نقل از دیپلمات‌های غربی که هویتشان فاش نشده نوشت نگرانی غرب و متحدان منطقه‌ایش این است که با افزایش مداخله نظامی روسیه، ایران و حزب الله که عمدتاً به نیروهای میانه‌روی مخالف اسد می‌جنگند، زمینه افزایش تحرکات نظامی و سرانجام گسترش حوزه نفوذ حکومت اسلامی فراهم شود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
دات‌کام، یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
حسن روحانی امروز در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی دانش بنیان و نوآوری بر نقش کارشناسان در موفقیت مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. به گفته آقای روحانی، اگر اندیشمندترین مذاکره کنندگان در حوزه‌های سیاسی، فنی و اقتصادی به کار گرفته نمی‌شدند، مذاکرات با موفقیت همراه نمی‌شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، ابتدا درباره مفهوم این اظهارات آقای روحانی پرسیده است.
همونطور که خود آقای روحانی هم اسپورده و گفته، ما در شرایط پسا برجام یا پسا تحریم داریم قرار میگیریم. در این شرایط هست که ما چالش های سیاسی در کشور میبینیم، به ویژه در مدیریت کلان اون، در سیاست خارجی و سیاست داخلی. آقای روحانی معتقده که ما در سیاست خارجی و سیاست داخلی باید بر اساس عقل و تدبیر و مساله عمومی و به هر حال بر اساس کارشناسی یا به عبارتی دانش حرکت بکنیم، اما برخی میخواهند از جمله رهبر جمهوری اسلامی شرایط رو به قبل از توافق هسته‌ای برگردونن و معتقدن که اون توافقات استثنایی بوده با آمریکا و کشورهای دیگه و ما سیاست خارجیمون تغییری نکرده. هرچند آقای روحانی در این سخنرانی و در مصاحبه تلویزیونی قبلیشون هیچ اشاره‌ای به سیاست داخلی نکردن، اما در این حال قابل پیش بینی است که این دو رویکردی که میخواهد بر اساس کارشناسی و دانش و مصالح ملی حرکت بکنه و میکردی که بر اساس برخی شعارها و آرمان‌خواهی‌های ذهنی حرکت بکنه با هم چالش دارن.
آقای علیجانی، در بخشی از صحبت‌هاش آقای روحانی اشاره‌ای هم کرده به تعبیر خودشون از فرهنگ انقلابی و گفتن که فرهنگ انقلابی به معنای زبان اعتراض و درشتگویی و شعار نیست. آیا به نظر شما مخاطب آقای روحانی منتقدان سیاست‌های دولت به ویژه در زمینه مذاکرات هسته‌ای هست؟
هم این هست، هم یه مقدار شاید بالاتر از این. اینکه الان گفتار رسمی با هدایت و رهبری آقای خامنه‌ای میخواهد بحث دشمن محوری، توطئه محوری رو ادامه بده و بحث نفوذ از طریق برجام رو مطرح بکنه و همچنان شعارهایی رو چه در سیاست خارجی چه در سیاست منطقه‌ای مطرح بکنه، اینها به نظر آقای روحانی پذیرفتنی نیست. آقای خامنه‌ای هم به هر حال با دو نیرو مواجه هست، یه بخشی نیروهای میدانی ایشون هستند که معمولا قدرت سیاسی و سرکوب داخلی رو برای ایشون انجام میدن و اینها با همین فرهنگ و همین ادبیات رشد میکنن و تربیت میشن در سپاه و بسیج، و یک بخشی هم اخشاری که هستن که کم درآمدن، اینها پایگاه رأی جریان آقای خامنه‌ای هستند. آقای خامنه‌ای بین این دوتا گیر افتاده، چون این پایگاه رأیش در آخرین انتخابات بیشترین رأیشون رو به آقای روحانی دادن، یعنی اینها میخواهن تنش زدایی بشه، روابط ایران با جهان خوب بشه، تحریم ها برداشته بشه، اما اون نیروی میدانی که نیروی اصلی آقای خامنه‌ای و در واقع حزب آقای خامنه‌ای هستند، اونها با فرهنگ دیگری رشد میکنن. به خاطر همین هست که آقای خامنه‌ای یکی به نروی یکی به میخ میزنه در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و نمیخواهد بپذیره مسئولیتش رو.
آقای علیجانی، آقای روحانی در ارتباط با ضرورت تحصیل دانش به قول ایشون از هر جای دنیا گفتن که ما مفتون غرب نیستیم ولی مرعوب غرب هم نیستیم. آیا به نظر شما این گفته آقای روحانی رو باید نوعی فضاسازی برای حضور شرکت‌های غربی در عرصه‌های مختلف صنایع و تجارت ایران در آینده نزدیک تعبیر کرد؟
بله، البته در این قسمت تصور نمی کنم نیروهای مقابل و مخالف آقای روحانی هم چندان اعتراضی داشته باشند در رابطه با ورود شرکت‌های غربی. مشخصا حساسیت اونا رو شرکت‌های آمریکایی است. این صحبتی که ایشون کردن، ای کاش بیشتر توضیح میدادن که ما مفتون نیستیم ولی مرعوب هم نیستیم، این رو معنا میکردن. چون دشمن ستیزی و شعاردهی علیه غرب و آمریکا درسته که یک جنبه تهاجمی داره، ولی در کون خودش یک نوع ترس و ارعاب رو با خودش هم میکنه که آقای روحانی داره به دقت به اون اشاره میکنه. یعنی در گفتار آقای خامنه‌ای گویی که غربی‌ها یک ابرقدرت و یک سوپرمن هستند و ایرانی‌ها خمیر مجسمه سازی که به هر شکلی میتونن اونها به این دست بزنن و به اون شکل بدن. آقای روحانی میگه نه، ما مرعوب هم نیستیم. حالا در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی این چالش وجود داره، ولی در حوزه اقتصاد هست که آقای روحانی از قضا سعی میکنه مرتب بازی رو از این زمینهایی که در اونها نمیتونه با آقای خامنه‌ای زیاد درگیر بشه به حوزه اقتصاد بکشونه و بگه در حوزه اقتصاد هست که ما میتوانیم جلوی نفوذ غربی ها رو بگیریم و این مستلزم اینه که ما اقتصاد قوی داشته باشیم.
گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را میشنیدید. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های بیشتر رو میتونید تا تا حدود 45 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید که رأس ساعت 19:07 شب به وقت ایران از رادیو فردا پخش خواهد شد. پیش از اون در ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران هم میتونید شنونده سرخط خبرها باشید. وبسایت رادیو فردا هم مثل همیشه حاوی اخبار و گزارش‌های بیشتری است. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.